الله صلى على محمد
ورحمه الله من الان الى نهايه. در ادامه بحث در رابطه با قاعده ید، بعد از آنی که عرض کردیم این قاعده حجت است بر ملکیت کما علیه المشهور، جهت دیگری از جهاتی که مربوط است به قاعده ید این بود که قاعده ید که حجت بر ملکیت است، قهرن اگر کسی در مقابل ذلیت نسبت به مالی را که او و ید او بر او واقع شده است ادعایی بکند، ذلیت منکر محسوب می شود و اون کسی که در مقابل او قرار گرفته است مدعی است. لذا از نظر ضابطه باب قضا باید اون کسی که در مقابل ذلیت هست اقامه بیانه کند، اگر نتوانست به هر حال نوبت میرسد به یمینی که از ذلیت باید صادر بشود. یک بحثی است که هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بحث را متعرض شدند و هم دیگران، و اون اینه که گاهی ذلیت اقرار میکند به این که ید او مسبوق است به ملکیت غیر، که نتیجه این اقرار این است که این مال که فعلا من ذلیتم و مالک قبلا ملک فلانی بوده است. حالا فرض کنین اگر اون فلان همون کسی باشد که فعلا ادعا دارد، مثلا کتابی در ید زید است، آقای زید اقرار می کند به این که این کتاب دیروز ملک آقای عمر بود ولیکن او به من هبه کرد یا به من فروخت یا من با او مصالحه کردم، پس اقرار دارد بر این که این ید فعلیه او مسبوق است به ملکیت این مال برای مدعی. خب ما اگر به ید او اعتنا کنیم باید بگیم حجت بر ملکیت دارد، اگر به این اقرار او و در فرض شک استصحاب اون مقربه را برای مقرله بنماییم برخلاف مقتضای ید خواهد بود. اقرار کرده است که مال امره و ما الان شک کنیم بعد از این اقرار که آیا ملک این آقاست یا اینکه باقی است بر ملک اون مقرله که عبارت از امر باشد در مثال ما، خب طبق اقرار باید به نفع او که استصحاب بقاء ملکیت کنیم. اینجا باید چه کرد؟ خب در این فرض دو تا بحث مطرح می شود، یکی این که بعد از این اقرار آیا مدعی و منکر منقلب می شوند، انقلاب پیدا می شود بعد از این اقرار که آقای ذلیت که منکر محسوب می شد در دعوای قبل بعد از این اقرار می شود مدعی، و اون فرد مقابل که قبل الاقرار مدعی محسوب می شد الان او بشود منکر. اینجوری است، این میگن انقلاب. یعنی مدعی در فرض پس از اقرار همون منکر قبل الاقرار است و منکر قبل الاقرار مدعی فعلیه است، یعنی مدعی است پس از اقرار. پس صورت دعوا قبل الاقرار شیء یعنی مدعی کسی است و مدعا علیه کسی دیگر، و در بعد از اقرار بالعکس می شود، اونی که اونجا مدعی بود می شود منکر، الان بعد الاقرار اونی که در اون قبل الاقرار منکر بود بعد الاقرار مدعی می شود. اینو تعبیر می کنن به انقلاب. بعض از آقایان اصولین قائل به تحقق انقلابن، میگن لذا شما باید ضابط قضا را بعد الاقرار بر اساس وضع فعلی جاری کنید، و وضع فعلی این است که اونی که قبلا مدعی بود فعلا منکر است، لذا بر عهده او یمین است. اونی که قبلا منکر بود که عبارت است از ذلیت، فعلا مدعی است، فعلیه البینه. ما قبل الانقلاب میگفتیم ذلیت منکر است و بینه وظیفه اوست، و در مقابل او اون فرد آخر مدعی است و باید او اقامه بینه کند. ولی بعد الاقرار قضیه برعکس می شود، ذلیت می شود مدعی و علیه البینه، و طرف مقابل می شود غیر ذلیت می شود منکر الان بعد الاقرار، ولذا علیه الیمین هست نه بینه. یک بحث دومی هم هست و اون اینه که اصلا بحث انقلاب نیست، دو تا دعوا می شود با این اقرار، تعدد دعوا هست. یک دعوا قبل الاقرار و یک دعوا بعد الاقرار. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر شریفشان در نهایه که بر اساس نهایه دارن بیان می‌فرمایند و عرض می‌کنیم این است که می‌فرمایند اولا دعوا تغییر پیدا نمی‌کند، دو تا دعوا نیست، این همون دعوای واحده است که قبل الاقرار بود، یک دعوای جدیدی محقق نشده است و نمی‌شود به واسطه اقرار. هذا اولا. مطلب دوم این است که جای مدعی و منکر هم بعد الاقرار تغییر نمی کند و انقلابی حاصل نمی شود. اینم مدعای دوم مرحوم شیخ. پس دو تا مطلب رو ما باید در اینجا بنابر رأی مرحوم شیخ تقریب کنیم. یکی این که اولا با آمدن چنین اقرار دعوا متعدد نمی شود، دوم این که با وجود این اقرار دعوا منقلب نمی شود، نه تعدد است و نه انقلاب. پس دو تا مدعا دارن ایشان، هر دو باید اثبات بشود. اما مدعای اول که در اینجا دو تا دعوا نمی شود با اقرار و با اقرار دعوای دوم درست نشده است، بلکه همون دعوای اول است، جهتش این است که ایشان این چنین می فرمایند کلمه دعوا از ماده دعا هست به معنای طلب شیء. پس قهرن کلمه دعوا وقتی به معنای طلب شد این از معانی انشائیه است. پس جای این عنوان به کار برده می شود که جنبه انشاء در مقابل اخبار وجود داشته باشد. پس الدعوا من الانشائیات لل اخباریات. این را دقت داشته باشین. خب تا زمانی که طلب و دعا محل لازم دارن، یک چیزی باید باشد که طلب مطلق بدون متعلق و مطلوب معقول نیست، طلب مطلوب میخواد. پس مادامی که شیئی به عنوان موضوع طلب وجود نداشته باشد، قهرن مسب دعوا و مرکز دعوا تحقق پیدا نمی کند. لذا بگید یکی از را برسه آقا من طلب دارم، اما نمیگه چی میخوام، میگه من یک چیزی میخوام اما هیچی حالا یه وقت هست که در ذهنش مخفی میکند مطلوب رو، او یک حرفیه. نه، بگید آقا من طالب شیئم، طالبم، اما طالب چی؟ هیچ ذکر نکند. بگه نه من طالبم، ولی هر چی که بگید نه اونا نیست، اصلا نیست، چیزی مطلوب ندارد، متعلق ندارد. طلب بدون متعلق غیر معقول است، دعوای بدون موضوع غیر معقول است. وقتی تو میگه آقا من دعوا دارم، یعنی طلب دارم. چی رو طلب میکنی؟ مال هست، به هر حال چیزی دیگری هست، این رو باید به اصطلاح انشاء کند در افق نفسش، حداقل باید این معنا وجود پیدا کند تا طلب به حمل شایع صدق کند. بگن آقا این طالب شیء است، طالب است. حالا گاهی اون مطلوب را اعلام میکند، گاهی هم مخفی میکند، اون مهم نیست. پس طلب بدون مطلوب معقول نیست، دعوا بدون مدعو معقول نیست. این حقیقت دعواست. در اینجا این دعوا یک بار وجود پیدا کرده. چرا؟ چون کسی که آمده از راه رسیده در مقابل ذلیت و میگوید این کتاب ملک من است، یا این فرش ملک من است، یا این ماشین مال من است، این منزل مال من است، این حرف رو میزند، معناش این است که طلب داره میکنه دیگه، این منزل را طلب میکند، این کتاب را طلب میکند، اون مرکب را و هاکذا. پس این مدعی طالب شیء است، یک چیزی را دارد طلب میکند. پس این که مدعی را مدعی گفتند، این اقتباس است از همون دعوا و ملاحظه معنای لغوی هم در اینجا شده است. این تا اینجا خب، این آقا اقرار میکند. حقیقت اقرار چیست؟ اقرار را اگر کسی اقرار به ملکیت سابقه برای مدعی داشته باشد، این آقای ذلیت دارد اقرار میکند بله آقا این ماشین یک ماه پیش مال فلانی بود، اقرار به ملکیت قبل از به اصطلاح این ذلیت بودن، قبل از ذلیت شدن دارد اقرار میکند که بله قبل از آنی که در ید من قرار بگیرد، بله ملک آقای فلانی بود. این در واقع ولو این که دارد اخبار میکند با این اقرارش که آقا این قبلا ملک او بود، ولی این را بدانید من که الان ذلیتم، یعنی در حقیقت این ذلیت شدن من بر اساس نقل و انتقالی است که واقع شده. پس این اقرار کاشف از این است که سبب نقل در اینجا، سببی که ناقل این مال است از مدعی به آقای ذلیت. پس اقرار او اخبار به وجود سببی است که ناقل مال است از جانب مدعی به آقای ذلیت. این انتقال از ناحیه این به اصطلاح اقرار او بالالتزام فهمیده می شود. اقرار دارد بالمطابقه، مفاد اقرار او مطابقتن این است که این مال ملک این آقای مدعی بوده است سابقاً. به دلالت التزامی دارد در حقیقت اخبار می کند به این که منتقل شده است از او به من، و الان که من ذلیتم مالک هستم. پس اقرار او بالمطابقه اقرار به ملکیت سابقه است، اما بالالتزام در حقیقت اخبار به انتقال از مدعی به آقای ذلیت هست. توجه فرمودین تا اینجا؟ خب حالا اینجا اخبار به لازم نیست، این اخبار دارد بالمطابقه به همون ملکیت سابقه، نسبت به لازم اخبار نمی کند، چون باید التفات هم به این لازم باشد. پس بنابراین اگر فقط اون اقرار او اقرار همون مفاد مطابقی او سبق ملکیت برای آقای مدعی است، ما منتقل می شویم، این فقط اخبارش در همین حده، اقرار او اخبار است به همین مقدار، اما نسبت به لازم او که سبب ناقلی در اینجا وجود پیدا کرده است و از آقای مدعی منتقل شده است به ذلیت، نسبت به اینم اخبار دارد میکند از ناحیه اقرار. خیر، اقرار او اخبار به این لازم نیست، لازم عبارت است از انتقال این مال به سبب وسیله، سبب ناقل. سبب ناقل مثل بیع است، مثل هبه است، مثل صلح است، امثال ذالک. این اقرار او اخبار به سبب نیست، اقرار او به نفس این، اخبار به نفس این که این مال سابقا مال اون آقا بوده است. خب در اینجا چون اخبار به سبق ملک، اقرار به ملکیت اخبار به سبق ملک است نه اخبار به لازم او، چون چنین است پس بنابراین اخبار به ملازمه‌ای در اینجا وجود ندارد تا یک دعوای دومی درست بشود. پس سر این که دو ادعا نیست و دو دعوا نیست، سرش این است که یک دعوا به واسطه این که مدعی پیدا شده نسبت به این مالی که در ید آقای زید است، این دعوا که مسلم است کسی درباره این تحقق دعوای اولا حرفی نیست. انما الکلام این است که با اقرار او دعوای دوم هم درست شده یا نمیفهمن؟ نه، اقرار این آقا اخبار است به این که سابقا ملک این آقا بوده. اگر بنا باشد اقرار او موجب اخبار به سبب ناقل باشد، بله یک دعوای دوم هم پیدا شده، چون این دارد میگوید من سبب ناقل در اینجا پیدا شده است که منتقل به من شده است، پس مدعی است نسبت به این سبب ناقل، ولی اخبار به سبب ناقل نیست، اقرار او فقط اخبار است به سبق ملکیت. کاری به این که حالا چه بلایی به سرش آمده تا این منتقل شده به این آقای ذلیت، به این اصلا کاری ندارد و التفات و توجهی هم به این نیست. پس بنابراین اقرار او زائد بر مفاد مطابقیش که عبارت از سبق ملکیت باشد، زائد بر اون چیزی دیگری را اثبات نمی کند. اگر چیزی دیگری زائد بر این اثبات نمی شود، فعینه فمن این جاعت دعوال اخرا که ادعا کردن بعضی ها که آقا دعوای دوم بعد از اقرار پیدا شده، نه آقا، حقیقت اقرار همینی شد که عرض کردیم، حقیقت دعوا هم که بیان شد. اگر ماهیت این دوتا روشن شد، غیر از یک دعوا در اینجا چیزی دیگری وجود ندارد آقا، و اون عبارت از همون که آقای غیر ذلیت ادعا کرده است اون چرا که در ید ذلیت هست. فهذا خلاصه بیان این که ما در اینجا دوتا دعوا نداریم و با این اقرار دعوای دوم درست نمیشه. اینو تا اینجا داشته باشید. پس اثبات مدعای اول مرحوم محقق اصفهانی از این شد که ماهیت دعوا را ایشان بیان میکنن، ماهیت اقرار را هم روشن میکنن. با توجه به روشن شدن ماهیت دعوا و ماهیت اقرار، در اینجا میان نتیجه میگیرن ببینیم حقیقتا دو تا دعواست یا دعوای واحد بیشتر نیست. واضح شد با این توضیحی که عرض کردم اینجا یک دعوا بیشتر وجود ندارد. و اما اینکه این دعوای واحده، حالا نزاع دوم متوقف نیست که حتما بگیم دو تا دعوا بشه، بلکه اونایی که میگن دعوای واحده هست، باز عده‌ای از اونها ادعا کردن انقلاب واقع شده است، بعضی قائلن به این که نه، انقلابی هم واقع نمیشود. پس نزاع دوم متوقف بر این که حتما دعوای دومی باشد نیست، لقائل ان یقول که آقا تعدد دعوا نیست در اینجا، دعوای واحده است، ولی اقرار این آقا که آمده کار را برعکس کرده است، مدعی سابق قبل الاقرار الان منکر محسوب می شود و منکر قبل الاقرار بعد الاقرار مدعی می شود. مرحوم عاشق می فهمند اینم درست نیست. اینجا نه تنها دعوای دوم درست نمی شود که بماند، علاوه بر اون همون دعوای واحده انقلابی هم در کار نمی شود. هر کس در فرض قبل الاقرار مدعی باشد، در بعد الاقرار هم همون مدعی است کمون غیر زلیت بود در مثال ما. هر کس قبل الاقرار منکر باشد، بعد الاقرار هم همون آقا منکر هست، پس انقلابی هم در کار نیست. عرض کردم این اختلاف در و نزاع در مسئله اولا و مسئله ثانیه، این نزاع متوقف بر این دومی متوقف بر تعدد نیست. قائل به وحدت دعوا هم ممکن است این نزاع دوم متوجهش بشود، یعنی ازش سوال بشود شما که حالا دعوا را متعدد نمیبینید آیا قائل به انقلاب هستید یا نیستید؟ بعضیا که میگن آقا تعدد دعوا میشود، خب ممکن است در به تعدد دعوا بگن آقا تغییرم پیدا کرده است. تغییر پیدا نکرده، چون دو تا دعواست، لذا مدعی در هر دعوا غیر از مدعی در دعوای دیگری است. و ممکن است بگن آقا نه تعددی در کار نیست، بلکه همون دعوای واحده سابقه به حال خودش باقی است، اما انقلاب می شود. اقرار کارش این است که انقلاب می کند، مدعی را منقلب می کند به منکر و منکر را منقلب می کند به مدعی. بعضی هم قائلن مثل مرحوم عاشق که نه آقا همون جور که تعدد دعوا نیست، انقلابی هم در کار نیست. المنکرو قبل الاقرار هو المنکر بعد الاقرار، و المدعی قبل الاقرار هو المدعی بعد الاقرار. پس این مدعای دوم رو ببینیم ایشان از چه راه ثابت میکنن که چطور. جهتش عرض کردیم و بیان کردیم که این اقرار انقلابش باید مصب دعوا فرق کند، مصب دعوا فرق نکرده است، فعلازا وجه هم برای انقلاب وجود ندارد. یکی یکی بیان کنید چطور؟ بفرمایید.
وقتی که ادراک کرده حالت سابقه رو ایجاد کرده، حالت سابقه اومد با استصحاب مدرسه،
حالت سابقه را دو طرف قبول دارن.
حالا بحث همون تا
خب
استصحابیت دوباره پیش
میاد. خیلی خوب بیاد. یدر مقدم داشت، نه یدر مقدم میدانست، نه اینکه استصحاب مقدم، ایشان هم یدر مقدم میدانست، میرزا نائینی هم یدر مقدم میداند، آغازی‌های عراقی هم یدر مقدم میداند، اکثر محققین و متأخرین یدر را به عنوان اماره مقدم میدارند بر استصحاب، در این حرفی نیست. بله خب در وجه تقدم اختلاف بود که آیا به تعارض است کما علیه محقق اصفهانی، یا به اصطلاح حکومت هست که ما علیه میرزای نائینی، یا بالورود است که بعضی آقایل شدن مثل مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه. پس بنابراین آقا در اینجا تا اینجا بیان مدعای مرحوم محقق اصفهانی روشن شد. بعد یک مثالی میزنن لذا تعدد توضیح بیشتری هم میدن مرحوم عاشق که میفرماین در اینجا مدعی در قبل اقرار با بعد اقرار فرقی نمی کنه، منکر قبل الاقرار و بعد الاقرار فرقی نمی کنه. اگر بنا باشد نسبت به سبب ناقل بحثی پیش بیاد، یک دعوای جدید میشه، ولی نسبت به او بحثی نیامده که آیا مثلا بگن به بیع بوده یا به صلح بوده یا به هبه بوده یا امثال ذالک، در این نیست. صرف این که ادعا بکند مثلا شخص بیع را موجه، حالا ادعای بشه این تتمبرم عرض بکنم از فرمایش مرحوم عاشق، میفهمد ادعای نسبت به شیء ادعای به لوازم او نیست، کما اینکه اقرار به شیء ممکن است بگیم اقرار به لوازم او هم نباشد. اگر ادعای بیع صادر شد این موجب نمیشود ادعای لوازم باشد، کما اینکه ادعای هبه ادعای به لوازم نیست. حالا موضوع دعوا اگر بیع باشد یا موضوع دعوا هبه باشد، شما لوازم بیع یک از اونها این است که باید عوض در میان باشد. یک از لوازم هبه این است که باید بلا عوض باشد یا هبه معوضه. حالا فرض کنید در اینجا در مقابل به قرار دادیم، بگیم منظور این است که یعنی عوضی از ما اخذ نکرده است، اینجور مراد باشد. این لوازم احتیاج دارد که شما یک دعوای آخری، دعوای اخرایی در اینجا واقع بشود. بدون قیام اقامه دعوای دیگر نمیتوانید فوراً به مجرد ادعای بی یا ادعای هبه سراغ لوازم او بروید. لوازم باید به عنوان مسبب آخری برای دعوا قرار بگیرد. تا اینکه به عنوان مسبب دعوا قرار نگرفته است، دعوای به شی، دعوای به لوازم او نخواهد بود. مثلا در جایی اگر نسبت به عوض داشتن و عوض نداشتن هم محسب دعوا قرار گرفت، اینجا ممکن است این دو طرف از باب تداعی باشد، یعنی نسبت به عهدهما مدعی بشود و نسبت به طرف دیگرش منکر و هاکذا بالعکس. باب تداعی این است که یعنی هر یک از دو طرف هم مدعی می شود هم منکر. نسبت به شیعی که اصل بی یا هبه باشد، عهدهما مدعی و دیگری منکر. نسبت به لازمش، عهدهما مدعی و دیگری منکر. یعنی می شود هر دو هم مدعی بشن به نسبت به شیعی و منکر باشن نسبت به شیعی دیگر. دو طرف این چنین. لذا اما اگر کسی که مدعی بی است یا کسی که مدعی هبه است، بی را عنوان قرار دادیم برای اینکه بگه آقا این عوضش گرفته. مثلا زلیت مدعی بی است، میگه آقا بی واقع شده، این عوض مال رو گرفته، حالا مثلا جنس گران شده، دبه در آورده است و میاد سراغ ما. یا اون غیر زلیت ادعا میکند که آقا این هبه غیر معوضه به غیر زیرهم بوده است، من هبه کرده بودم، حالا گران شده پشیمان، یا خودم نیاز پیدا کردم پشیمان شدم از هبه هم، مالم که موجود شرایط استرداد کاملا وجود دارد، من میخوام از هبه خودم برگردم و مال موهوبه رو برگردانم به خودم. این را ادعا میکند. اگر تعبیر به بی به عنوان وسیله ایست برای این که بگد آقا من عوض دادم، آیه زلیت ادعا میکند آقا بی واقع شد، یعنی من عوض این مال رو دادم، تموم شد، دیگه نمیتواند فسخ کند، بی هم اصلا در او چیه؟ لزومه. پس قول طرف مقابل برخلاف اصل است، لذا او میشود مدعی و آقای زلیت میشود منکر. یا اینکه اون طرف مقابل میگه آقا نه، این هبه غیر معوضه به غیر زیرهم بوده است و من عوضی نگرفتم، پس بنابراین میتوانم برگردانم. ما اینجا الان کلام او رو باید به اصطلاح در نظر ببینیم کدومی کهش مخالف اصل است. آقایی که ادعا میکند این معامله جایزه بوده است نه لازمه، اصل در معاملات لزوم است نه جواز، پس قول او برخلاف اصل است، پس در نتیجه او می شود مدعی این غیر زلیت. زلیت می گوید نه، من سبب ناقل بی بوده است و مقتضای کلامش این است که این یک نقل لازم هست نه نقل جائز. پس قول او که می گوید لازم است بر طبق اصل است، پس او می شود منکر. اون که برخلاف اصلش می شود مدعی، اون که بر طبق اصلش می شود منکر. پس مدع اللزوم کیست؟ زلیت. مدع الجواز کیست؟ غیر زلیت. مدع اللزوم زلیت است چون میگه با بی به من نقل شده. مدع الجواز غیر زلیت است چون میگه من هبه کرده بودم، نه اینکه معاوضه‌ای در کار باشد. لذا اون کسی که در این دعوا معامله انجام شده ما نمیدانیم لازم است یا غیر لازم، اصل بر لزوم است. اونی که بر خلاف اصل حرف میزند میشود مدعی، اونی که طبق اصل حرف میزند میشود چی؟ منکر. این که گفتیم انقلاب نی، پس تا اینجا روشن شد که آقا در اینجا دوتا دعوا خلاصه نیست، دعوای واحده است. انقلاب که منفیست به جهت این است که ید را اماره می داند و اماره بر مسبب یعنی بر علت مقدم است بر اماره بر سبب. لذا ید همون جوری که حجت بر مسبب است که عبارت است از ملکیت فعلیه، قهرن حجت بر سبب هم خواهد بود که عبارت باشد همین ید عبارت است از این که بی واقع شده است، سبب ناقل. پس مدعی انتقال که آقای زلیت هست در حقیقت دارای حجت است که ید باشد، و نتیجتاً اون کسی که دارای حجت است می شود منکر، اونی که کلامش برخلاف حجت است می شود مدعی. فعلاهذا المدعی قبل الاقرار هو المدعی بعد الاقرار، انقلابی نیست. و المنکر قبل الاقرار که آقای زلیت بود هو المنکر بعد الاقرار. این حاصل فرمایش ایشان است در این دو بخش. مرحوم محقق روحانی رضوان الله علیه در اینجا بر هر دو کلام مرحوم محقق اصفهانی اشکال دارند. یک اشکال بر کلام اول ایشان دارند که ایشان قائل بودند که یک دعواست، میفهم نه دو تا دعواست، اقرار را میخوان به عنوان یک دعوای دوم حساب بکنند. ببینیم از چه راهی ایشان اقرار را به عنوان دعوای دوم حساب میکنند و بعد ببینیم کلام ایشان رو میتونیم قبول کنیم یا همون فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه. این تحقیقش انشاءالله شنبه بیاری خدا. صلی الله علیه و آله.